رسیم به ساعت 12:30 با ادامه برنامه ها در این لحظات میریم به سراغ یکی از برنامه های خوب رادیو سبا. دعوت میکنم شنونده برنامه بتوان 7 باشید.
فیلم
گراف اکشن متحرک است. قبلیان
داستان
کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی اینجا هر صدایی 7 برابر شنیدنی تره. به توان 7
همیشه تضادهای زندگی کنار هم دیگه بودن، خراب کردن و ساختن، داشتن و نداشتن، رفتن و موندن، تولد و مرگ. امروز تا 30 دقیقه آینده در به توان 7 داستان‌ها در مورد گریه و خنده میگیم. پرده اول، اینجا یک مراسم جدی برگزار میشه.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
ما کلن خانواده خوشخنده ای نیستیم، یعنی بد اخلاق و عبوس نیستیم، ولی خب به همین راحتی هم نمیخندیم. اما آخرین بار انقدر خندیدیم که این ابهت خانوادگی رو کلن از بین بردیم. کجا؟ بله، جایی که هیچ کس نباید با لباس سیاه به خنده مخندمون گره. مراسم ختم بزرگ خاندان اکبری پور بود و ما مثلا صاحب مجلس. درسته که حالا عموجان سنی ازشون گذشته بود و 98 و پر کرده بودن، ولی خب بزرگتره، جاشون برای همیشه خالی میمونه. برای همینم برای عرض ارادت به عموجان تصمیم گرفتیم یه مجلس آبرومند برگزار کنیم. قرار شد نوه ها و نبیره ها و ندیده و هر کی بود در پذیرایی کمک کنیم و به غریبه و آشنا تو مجلس که کم هم نبودن، ناراحتی خودمونو از نبودن این بزرگوار نشون بدیم. منم تقریبا خب همه بزرگتر بودم و جدیتر، و برای همینم همه رو نصیحت میکردم که آقا سرسنگین باشین، به فکر آبروی خاندان اکبری پور باشین، نبینم بخندینا. تا اینکه وسط مجلس سخنران اومد اسم عموجانو بگه، یهو اسم یه عمومونو گفت که هنوز زنده است. یکی تو مجلس گفت ایشون مرحوم نشدن، هستن، برادر بزرگتر در قید قیات نیست. همین، اشتباه گفت، به جای حیات گفت قیات. آقا منو میگی، خندم گرفت. مگه بند میومد؟ بهش فکر میکردم که بابا اصلا چیز خندداری نگفته، ولی من خندم بند نمیومد، بقیه هم خندشون گرفته بود. دیگه تا آخر مجلس میگفتن مرحوم، ما میزدیم زیر خنده. خیلی بد بود، با خنده همه رو بدرقه کردیم، ولی خب کارش نمیشد کرد. دیدین همیشه برعکس میشه. خدا همه رفتگانو بیاموزه، مخصوصا مرحوم عموی ما.
پرده دوم، فیلم سکانس در بتوان 7. فیلم چند میگیری گریه کنی با اسم متفاوتش فروش خوبی در سال 1384 داشت. این فیلم رو شاهد احمدلو ساخته و بازیگرانی چون مرحوم منوچهر نوذری، ابوالفضل پورعرب، حمید لولایی و جمع زیادی دیگر از بازیگران دارد. اما داستان چیه؟ رضا شایسته پس از سالها زندگی در غرب به ایران میاد تا خودش رو برای سفر آخرت آماده کنه، اما یه نگرانی داره. کسی هست پس از مرگ براش مراسم ختم بگیره و گریه کنه؟
شاد یه بار ما صفرمو 5 تو سر کلت بده نچه؟
این دفعه صفره من 5 یه لطمه بزرگ.
از یه لطمه پایین میره؟
واسه همین اومدم دنبال تو.
پس کار گیره بردی
توپ.
کجا؟
قبرستون. هر روز باید ما گوش بزنگ بشیم که ببینیم خدای نکه کی بالاخره میخوایی شما چیز بشیم، دراز میکشیم.
خدا نکنه
اینه که میبینم تو شرایط دیگه خودتون بهتر میدونید، شما میدونید که قیمت همینجوری داره میره بالا. در ثانی ببینید زینت مجالس اعضا به تشویق کننده ها و گریه کنانیه که تو مجلس حضور دارن. از اونجایی هم که شما کسی رو ندارید واسه تون گریه کنن، اینی که ما باید آدمای زیادی رو بر این کار باید اجیر کنیم، این یعنی هزینه هم گفت.
هزینهش برام مهم نیست، فقط میخوام یه مراسم آبرومند برام برگزار بشه.
این پول لامصب ننه سلح و بابای جنگ.
فقط میخوام قبل از عقد قرارداد یک بار مراسم رو با تمام تشریفات در حضور خودم برگزار کنم. میخوام از شکوه و آبرومندی مراسم مطمئن بشم.
گریه کردن الان فقط یه کار نیست، هنره، هنر مثل هنر پیشگی. شما هم تو مراسم اجداد خودتون در میاییم میشیم فک فامیل میت. هنر پیشه یه روز نقشش همگینه، فردا میشه خشایر و مصطفی. نه بلا رول شما همیشه گریده.
پرده سوم، چند میگیری بخندی. بعضی اوقات داستان عوض میشه، کسی هست که دنبال خنده شماست.
میخوام قصهشو بگم. کاراش عجیب غریب بود و هیچ وقت نمیشد بفهمی رازش چیه. مثلا روزای آخر سال صورتشو سیاه میکرد، میرفت دور اطراف شهر. خودم یه بار باهاش رفتم، با چشای خودم دیدم. میرفت جاهایی که مردم خیلی تو بازارا نبودن و انقدر نداشتن که بتونن لباس نو و کفش نو واسه همه اعضای خانوادهشون بخرن. فوق فوقش میتونستن کفش نو بخرن که بچه‌ها نوبتی بپوشن و از همون هم کلی ذوق میکردن. مردم اونجا عوضش خیلی سخت کار میکردن و خسته خسته برمیگشتن خون. تو راه برگشت میدیدنش که داره دایره میزنه. میگه حاجی فیروزم، سالی یه روزم و همون شعر معروف که شنیدی. اما این خیلی برام جالب بود که حتی شعری که میخوند یه فرقی داشت. به جای چرا نمیخندی میگفت بلدی بخندی. مردم هم نگاش میکردن و بهش میخندیدن، بچه و بزرگ و پیر و جوان. همش فکر میکردم همه این فرق رو میفهمن، همه تو دلشون به این سوال جواب میدن، مگه خندیدن بلدی میخواد آخه. رضا خیلی مشتی بود. بین پسرها این کلمه یعنی یه آدمی خیلی با صفا و اهل کمک کردن و خوشقلب باشه و خیلی ویژگی های دیگه هم حالا داشته باشه، میگن مشتیه. رضا هیچ وقت فکر خودش نبود، همیشه دل بقیه رو شاد میکرد و از این کار لذت میبرد. خیلی وقتا از نظر من کاراش خیلی خسته کننده بودن و وقتی به هم میگفت همراهش برم به سختی به تنبلیم غلبه میکردم، اما اون وقتی خیلی هم خسته بود با دیدن خوشحالی و خنده آدما انگاری شارژ میشد و میتونست دو برابر فعال باشه. پارسال همین موقع ها بود که با هم رفتیم محله ته شهر. میگم ته شهر، باور کنین آخر دنیا بود انگار. کی باورش میشد مردم زندگیاشون اینقدر با هم فرق کنه؟ اگه تو ماشین میشستی نیم ساعت بعد یه جای دیگه شهر بودی به اسم بالای شهر که انگار یه قسمت خود خارجه. بگذاریم، ما چی کار میتونستیم بکنیم؟ شاد کردن و خندوندن فعلا تنها کاری بود که دستمون برمیاد. رضا شروع کرد به آواز خوندن و رو دایرش زدن. ته همه شعراش همون جمله معروفش بود، بلدی بخندی. کم کم بچه ها دورش جمع شدن و شروع کردن به دست زدن و خندیدن. بزرگترام که انگار شادی بچه ها رو می دیدن لبخند به لب وایستاده بودن تماشا. این وسط یه بچه بود که خیلی جدی کنار تیغ چراغ برق وایستاده بود و ما رو نگاه می کرد. رضا اینو من دیدش، رفت سمتش و شعرشو خوند، ولی انگار نه انگار. ما هم حس میکردیم که اگه اون یه بچه رو نخندونیم مسابقه رو باختیم. نگم چند تا شعر خون، چقدر دور خودش چرخید، ناامید شد، اومد سمت من. من مثلا خواستم خودی نشون بدم و میدون رو دست بگیرم و شعری که حفظ کرده بودم و بخونم که یهو پام پیچ خورد، با صورت پخش زمین شدم. اونم زمین خالی نه، یه زمین گل. پشدم و یه نگاه به خودم انداختم، عین بستنی کاکائویی بودم که آب شده و وسط کوچه هاج و واج داره مردمو نگاه میکنه، درمونده وسط اون همه آدم. اما این صحنه باعث شد بچه‌ها و اون بچه‌ای که نمیخندید بیشتر از همه بخندن. ارزششو داشت؟ آره بابا، بچه‌ها شاد بشن ما گلی، چی از این بهتر؟
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان، آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را، فقط فقط تو را دارم، صدای تو دلدارم، کنار تو فقط خارم، جانم یارم.
پرده چهارم، کتابخونه ما از یک کتاب میکرد.
کتاب هنر در لحظه زندگی کردن نوشته شانا نیکوئس، یه کتاب عالی برای رهایی از اضطراب و دست یافتن به روشی ساده تر و پرشورتر برای زندگی در قالب داستان. کتاب هنر در لحظه زندگی کردن رو معصومه محمودی و آرزو مومیوند ترجمه کردن. درباره این کتاب باید بگم که خب همه ما حتما بارها این جملات رو شنیدیم، در لحظه زندگی کنین، در لحظه لذت ببرین، استراب ها و نگرانی هاتون رو کنار بذارین و جوری زندگی کنین که امروز انگار آخرین روز زندگیتونه. اما حقیقت اینه که با وجود و به فرض درست بودن همه این حرفا، هیچ وقت کسی راهکاری برای انجام دادنش به ما یاد نداده. ما همیشه این جملات رو مثل یه سری فرمول و دستورالعمل در زندگی میخونیم بدون اینکه بدونیم چجوری میتونیم اونا رو تو زندگی خودمون پیاده بکنیم. شانا نیکوئس در این کتاب در قالب یه داستان خوندنی و جذاب در حقیقت به ما آموزش میده که چجوری میتونیم از اضطراب‌های زندگی رها بشیم و روش ساده تری برای زندگی پیدا بکنیم. بخشی از کتاب هنر در لحظه زندگی کردن رو براتون میخونم. متوجه شده ام در زندگی من چندین مسیر مهم برای دگرگونی و تحول ما وجود دارد که بیشباهت به این تغییرها نیستند. جایی که گذشته دیگر گذشته و آغازی نو فرارسیده است. این سفر برای من تقریبا 4 سال طول کشید، سفری که از خستگی، چند کار بودن و زندگی آشفته و پر جنجال آغاز شد و در نهایت به آرامش، ارتباط و آسودگی رسید. وقتی به پشت سر نگاه میکنم، میتوانم دوره هایی از تحولات دیگری را در زندگیم ببینم. یکی از آنها برمیگردد به سال آخر دانشگاه، یعنی زمانی که آن حس آشفتگی و جدایی را پشت سر گذاشته و دوباره ارتباطم با خدا، مردم، کلام و مسیرش را از سر گرفتم. تحول دیگر در 29 سالگیم بود که از شغلی که بیش از اندازه دوستش داشتم اخراج شدم. آن زمان قرارداد کتابی پیش رویم بود که برای تمام کردنش بسیار نگران بودم. آن فصل از زندگیم درست مثل فراز و نشیب‌های تند یک گردنه بود، مثل وصل شدن به مسیرهای جدید زندگی، نوشتن، در حالی که با تمام توانم به شغل و هویتی چنگ انداخته بودم که دیگر متعلق به من نبود. سالها پیش دوستی خردمند گفت آدمی تا زمانی که درجه سختی و مشکلاتش به بالاترین حد نرسد متحول نمی‌شود. حرفش به نظر کاملا درست است. یکی از اتفاقاتی که برای ایجاد تحول در زندگی به ما انگیزه می‌دهد دلشکستگی است. دلشکستگی‌هایی که التیام نمی‌یابند و تحملشان بسیار سخت است. در هر یک از این تحولات، زندگی که ساخته بودم در مقابل چشمانم از بین رفت. وقتی 21 ساله بودم، زندگیم فقط به بتالت و خوشگذرانی و کتاب خواندن می‌گذشت که در آن میان فقط کتاب خواندن مفید بود. وقتی 29 سالم بود، دلبستگیم به شغلم ترسناک و تنشزا بود و معتقدم اخراج شدنم در اصل لطف خداوند بوده که آن هویت را ذره ذره از چنگم در بیاورد. در این تحول عمیق نیز عدم اتصال من با روحم و افرادی که بیشتر از همه به آنها اهمیت می‌دهم آنقدر دردناک است که مشتاقم تمام زندگیم را از نو بسازم. 36 ساله بودم. 11 سال از ازدواجم با آرون میگذشت. 2 پسر داشتیم. یکی 1 ساله، دیگری 6 ساله. داشتم نوشتن یک کتاب را تمام میکردم. خدا را شاکر بودم که نویسنده ام. اما دیگر زندگی برایم طوری شده بود که انگار یک گاری کوچک قرمز را با خودم میکشیدم و همین طور که میکشیدم چنان آن را پر و سنگین کرده بودم که به سختی میتوانستم به کشیدنش ادامه دهم. آن گاری کوچک زندگی من بود. و وزنی که کشیدن آن را متحمل می شدم داشت مرا از بین می برد. زندگیم را دوست داشتم، اما به کسی تبدیل شده بودم که دلم نمی خواست وجود داشته باشد. به کسی تبدیل شده بودم که نمی خواستم باشم.
جاری شد سپردمت به جاده های رها، به عمق باران، به روح آینه ها. آیم آن سراحت کهنه تازه شده، ببین به چشمت زوال خاطر را. من جاده های رها.
پردگی پنجم، آپاراچی. پای حرف کسی بشین که حاضر یه فیلم رو 100 بار باهات نگاه کنه.
دیرو پیروها نشسته بودیم، داشتیم از گردش مالی سینما اختلاط میکردیم که آقا صفا یه خاطره گفت. میگو ما قدیما که سینمای ما شماره یک این طرف ها بوده و از خودش بیابرو داشته، یه بابایی میاد دم سینما میگه بلیت همه یه سانسای فردا تو میخرم. اول فکر کردیم دیوونه است، ولی بعد فهمیدیم نه، مجنونه. چرا؟ چون دختری که دوست داره بهش بله گفته و دختر خانومه چون عاشق فیلم و سینما بوده به افتخارش یه برج حقوقش میخواسته اینجوری شیرینی بده به مردم. البته آقا صفا منصرفش میکنه، در مورد خرج و مخارجی که در آینده داره واسش توضیح میده و میگه برای اینکه دلش نشکنه دو تا بلیط بخر بذار اونجا تا آقا صفا به دو تا زوج اولی که دید بده. ای بابا، از این داستانا داشته این سینما ما نمیدونستیم. یاد یه فیلم تاثیرگذار افتادم، شبای روشن. ای چقدر این هنری ها میومدن دیدنش. یه دیالوگ داشت الان میچسب بگم. من تو همین روزا عاشقت شدم، تو همین روزایی که کسی عاشق نمیشه. آنیه تحصولی که ای خدا، یاد نداشته هام افتادم. برای کی این دیالوگا رو حفظ کردن؟ کجاست پا؟ من کی بلیت سینما شیرینی بدم به مردم؟
شما نگاه کن، نخم بخم، نگاه کن، یه نفس عمیق بکش، عمیق و آروم. حالا دیالوگی تو نخم، وقت نداریم. نگاه کن،
تو چشات نگاه میکنم نمیتونم دیالوگ بگم.
چرا؟
چشات مشکلم.
به دیالوگت فکر،
اون به دیالوگ فکر کنیم، به دیالوگ فکر نکنیم. شما سینمایی ها ما رو گرفتیم.
داریم ما وقت نداریم، نور داره میره.
پرده ششم، چرا نمیخندی؟ داستان آخر در مورد بازیگریه که خنده هاشو واقعا گم کرده.
من به زور خانواده رو راضی کردم که آدم ریاضی و تجربی نیستم و کنکور هنر دادم. واقعا عاشق تئاتر و سینما بودم، ادا در نمی آوردم. بابا میگفت فیلم بازی کردن که آخرش رو درس و تحصیل، اما هر جوری بود راضیشون کردم و تو انتخاب رشته زدم ادبیات نمایشی. به خانواده گفتم میخوام نویسنده بشم، نویسنده نمایشنامه. اینجوری راضی تر به نظر میومدن، هرچند همیشه آرزوشون بود که دکتر بشم، مهندس بشم. ولی خب هر کسی را بهر کاری ساختند. اولین روز دانشگاه رو یادمه، حس میکردم پامو گذاشتم تو سرزمین رؤیاها. خیلی نگذشته بود که با امید رفیق شدم. روحیات خاصی داشت، هرچی من پر جنب و جوش و خندون بودم اون آروم و ساکت بود. از بچگی سختی زیاد کشیده بود. مادرشو که خیلی بهش وابسته بود 5 سال پیش به دلیل یه مرضی از دست داده بود و با پدرش زندگی میکرد. به پیشنهاد عموش اومده بود دانشکده هنر که سرش گرم بشه و بهتر بشه، اما کسی خبر نداشت که روز به روز غصه‌دارتر میشه، الا من که بهش نزدیک شده بودم. من خبر داشتم. 4 سال دانشگاه این برق و باد گذشت. حالا از بچه‌های تئاتر هر کی وارد یه کاری شده بود و من و امیدم توی یه تیم نمایشی بودیم. من مینوشتم، اون بازی میکرد. حالش تغییر مثبتی نکرده بود. همیشه هم کارگردانان نقشای غمگین رو میدادن بهش. خیلی هم راضی بودن. غافل از اینکه با این کار مدام بیشتر غرقش میکردم تو غصه. من همه تلاشم رو میکردم که حال و هواش رو عوض کنم، اما فایده نکرد. راضی بودم به یه لبخندی که از روی لبش محو شده بود. تا اینکه نمایشنامه جدیدم رو تایید کردن. عین همیشه نقش امید ساکت و آروم بود. قرار بود 5 روز اجرا بریم و چیزی هم نمونده بود به شروع اجرامون. روز اول گذشت. روز دوم بعد اجرا یه بچه اومد دم سن نمایش و خیره شد به امید. امید حواسش نبود، اما توجه من خیلی به اون پسر بچه با نمکی که حرکات امید و زیر نظر داشت جلب شد. اطراف رو نگاه کردم تا نشونه ای از مادر یا خانوادهش پیدا بکنم، ولی خبری نبود. اسم امید تو اون نمایشنامه آقای رادمهر بود. پسر بچه گفت آقای رادمهر. همه به سمت صدا برگشتن و ساکت شدن. امید اومد نزدیک بچه و خم شد و گفت بله. پسر بچه که انگار فقط 5 سالش بود و مامان رو باباش نتونسته بودن جایی بذارنش و به اجبار باهاشون اومده بود گفت چرا نمیخندی؟ همه سکوت کردن. امید یه چند ثانیه‌ای با بهت به بچه نگاه کرد و بعد در کمال ناباوری همه زد زیر خنده. با خنده امید بقیه بچه‌های اجرا خندیدن و بعد خنده عین یه ویروس که سریع الانتقال باشه به همه سالن سرایت کرد. یادم نمی اومد که آخرین باری که امیدو اینجوری دیدم کی بود، اما به زور به تعداد انگشتای یه دست می رسید. شاید تو تمام این سالها همین سوال ازش می کردم، امید چرا نمی خندی؟
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم می رین اگم می میرم. بعضی ها بد جوری عاشق میشم، عشق یعنی تو بمون من میرم. تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه.
پرده هفتم. یکی از مهمترین دعاهایی که برامون قدیمی‌ها می‌کردن کنار تمام دعاهای قشنگشون این بود: الهی همیشه دلت شاد باشه. شادی مثل خیلی از واژه‌ها زود به زود تو زندگی ما گم میشه، اما ما اینجا آرزو داریم شادی‌های کوچیکتون به توان هفت برسه.
میگن زندگی یه نفسه، آدمیزاد آه و دم. راست میگن. چشم به هم بذاریم گذشته. قدر روزها و لحظه هامون رو بدونیم که دیگه بر نمیگرده. عمری باقی باشه، فردا همین هول و هوش در کنارتون هستیم. شب و روزتون به روشنی و خدا پشت و پناهتون.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم. با سلام. بله سلام دوستان. با سلام دوستان. سلام عرض شد. با سلام. ای بابا هی بگید سلام سلام علیکم سلام. منظورم اینه که با سلام یه اپلیکیشنه که مثل بازاره، میتونید بگردید و بپرسید و خرید کنید. با سلام.
با سلام دات کام.
مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
بهارا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم. گلهای تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافیست از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود. فرش بهشتی،
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما. سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
لوستر هوران، طراحی و تولید شده با ذوق و هنر ایرانی. لوستر هوران، تلاقی زیبایی و کیفیت، به ظرافت الماس، به روشنایی خورشید. هوران، تلالو شکوه.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش، و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی.
درود بر شما شنونده های خوب شبکه رادیوی سبا، سپاسگزاریم از انتخابتون و همراهیتون با صدای شادیافرین FM 105.5 مگاهرتز. همچنان با شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه ها در این بخش و امیدواریم تا به این لحظه برنامه ها مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و فراموش نکنید اگر دوست دارید بیشتر با این شبکه و برنامه هاش در تعامل باشید 301055 سامان پیامک ماست و 27 86 1055 تلفن گویای این شبکه به صورت 24